شیرزاد به مسافرخانه ای رفت. روزها در خیابانهای تهران دنبال کار می گشت و شبها با خاطرات شهرزاد خوش بود. با هیچ کس حرف نمی زد و با کسی طرح دوستی نمی ریخت. مسافرخانه او در چهارراه لاله‌زار نو بود و به یک پیرزن یونانی تعلق داشت که در گذشته همسر یک مسیحی ایرانی بود. رنگ چشم و موی او چنان بود که کسی فکر نمی کرد شرقی و دهاتی باشد. او را ارمنی لقب داده بودند. ارمنی اتاق ده. او کارت باشگاه ورزشی خود را به متصدی پذیرش داده بود. نام و نام خانوادگی او و شغل به دو زبان فارسی و انگلیسی. سمت او کشتیگیر بود که بوی پول نمی داد. آنقدر قوی و خشن می نمود که لاشخورها جرأت نزدیک شدن به او را نداشتند. صبح زود بیرون می زد و دیر هنگام شب به اتاقش وارد می شد. مشکل بزرگ او کمبود وجه نقد بود. او به شهرزاد گفته بود: چطوری می تونم؟ یک هفته بعد در یک انبار برنج کار پیدا کرد. برنجشناس خوبی بود و از کودکی با شالی و شالیزار سر و کار داشت. خیلی زود او را پذیرفتند و به او اعتماد کردند. به راحتی گونی‌های 50 یا 100 کیلویی را جابجا می‌کرد. چه 10 گونی و چه 100 گونی. خستگی و بیماری و درد نمی‌شناخت. اگر هراسی از او به دل داشتند به خاطر سکوت عمیقش بود. چهرهش جذاب و رفتارش مؤدب بود، اما اهل دوستی و نشست و برخاست نبود. کمی بعد باید اتاقی پیدا می کرد و از خرج سنگین مهمانپذیر می رهید. می دانست عمویش بنگاه معاملات ملکی دارد. آدرس و شماره تلفن گرفته بود و شهرزاد او را تشویق می کرد که به طرف عموی ناتنی برود. او کمی تعلل کرد. پدرش یک بار گفته بود: از شیطان فرار نکن، اما از برادرم فریدون فرار کن. اون افعی دوپاست. حالا شهرزاد او را به طرف افعی دوپا هل می داد. سرانجام صبح یک روز تعطیل که اداره ها بسته و مغازه ها باز بودند به پامنار محله قدیمی تهران رفت. این محل بیخ گوش بازار بود، ولی اکثر ساکنان آن فقیر بودند و فقیرانه زندگی می کردند. فریدون روشن پشت میز نشسته بود و سیگار دود می کرد. همکار و پادوی مغازه یا بنگاه او مثل خودش بود، تکیده و خشکیده و آلوده. یک مشتری زن و مرد اتاقی می‌خواستند که با پادو بیرون رفتند. شیرزاد داخل شد. عمو با دیدن او آغوش گشود. فضا و بدن او بوی بدی می‌داد. قهرمان که به بوی سالم و عطر روستا عادت داشت، احساس کرد در چاله زباله افتاده است. عمو را نشاند و در کنارش نشست و قبل از همه چیز به خانه تلفن زد و مژده ورود او را داد و گوشی را به دست شیرزاد سپرد. صدای قشنگ آرام و شادی او جوان خسته و تنها را شاد کرد. عمو مغازه را به همکارش سپرد و با شیرزاد به طرف خانه رفتند تا نهار دور هم باشند. عمو در حال رانندگی سیگاری روشن کرد. شیرزاد شیشه را پایین کشیده بود تا از دود بدبو نجات پیدا کند و بوی بهار را حس نماید. در بیرون و درون بوی بهار نمی آمد. هرچه به مشام او می رسید بوی بد نفت و سیگار بود. فکر کرد: من از جنس اینها نیستم. تاب دیدار و همجواریشان را ندارم. چرا همراهشان می روم؟ زیبایی و شادی آرام به پیشواز جوان آمد. چنان پسر عمو می گفت و بی بهانه می خندید که شیرزاد احساس غربت و تنهایی را از دست داد و لحظاتی از خود بدر شد و خستگی سه هفته بی کس و بی همزبانی را فراموش کرد. زن عمو چاق‌تر از چاق بود و بسیار سفید. تا قدم بر می داشت به هنهن می افتاد. برای او لذت در سکون بود و شکنجه در حرکت. در کنار شوهر خشکیده و سیاهش مثل فیل و فنجان ناهمگون بود. ساعتی بعد آرش از راه رسید و جمع آنان کامل شد. آرام برخلاف نامش آرامش نداشت. تمام بار زندگی داخلی بر دوش او بود و او شاد و خندان انجام می داد. امواج مثبت و نیرومند دختر که از مادر بزرگ عاشق پیشه اش به ارث برده بود، فضا و اشیا را به رقص وامی داشت و زیبا و دلنواز جلوه می داد. هم مغازه و هم خانه قدیمی ساخت بود که کمی بازسازی و رنگ شده بود، اما بوی کهنگی و مرگ می داد. حتی خانه و اتاق آنان در روستا از اینجا جدیدتر و نوتر بود. آرام چنان رفتار می کرد که کسی به فکر چیزی نباشد و فقط به او بنگرد و صدای او را بشنود. دخترک چندان در پوشش خود مقید نبود. ملاحظه پدر و برادرش را نداشت. مثل مادینه های صحرا در بهار خود را برتر از سبزی فضا و عطر دشت می دید و جلوه می فروخت و القا می کرد که این همه شادی و زیبایی به خاطر من است و بی من همه چیز زشت و کسل کننده است. شیرزاد دم به دم سرخ می شد. سر پایین می انداخت. عفت ذاتی و تربیتی او و اخلاق پهلوانی و قهرمانی او بیش از همه بر چشمش فشار می آورد. اگر چشم نبیند، نه مغز داغ می کند و نه دل آتش می گیرد. مژه‌های فرو افتاده و چشم کور نسبت به هر چیز که متعلق به دیگران است از دوران بلوغ در خون او جریان داشت. شهرزاد هرچه که بود حالا آرام جلوه می نمود. و آرام هر کار که انجام می داد یاد و خاطری شهرزاد را زنده می نمود. دور سفره نهار شیرزاد گفت برای کار کردن و اقامت در تهران آمده است و احساس کرد پس از این گفته عمو و زنعمو دمق شدند و از اشتها افتادند. ظاهراً آنها فکر می کردند که شیرزاد برای مسابقات قهرمانی کشوری و اعزام به خارج آمده است. آرام از هر گونه فکر دور بود و آرش دوست داشت که در کنار یک قهرمان قدم بزند و پوز بدهد. کار پیدا کردن و مقیم تهران شدن کار هر روستایی ساده بود که بیوقفه از روستا به تهران و شهرها جریان داشت و برای آرش جذاب نبود. زنمو از سفره جدا شد و به آشپزخانه رفت. آرام با خنده و شادی یک لطیفه گفت و هر گونه نگرانی جوان را برطرف کرد. در همانجا قرار شد که سه جوان بعد از ظهر با هم باشند. آرام دوست داشت در کنار پسرعمو به سینمای بالای شهر برود و آرش می‌خواست با او به باشگاهی برود و با جوانان آرزومند قهرمانی آشنا بشود. شیرزاد فکر کرد که آرام در فکر یک یار است و آرش در آرزوی یک برادر یا یک دوست. دو جوان در حصار این خانواده هر چه خاطره داشتند مشتی معتاد به دور یک منقل و سخنان بیهوده بود. در حقیقت آنها جوان بودند ولی از قشر جوانان و آرزو و اندیشه آنان فاصله داشتند. هیچ پدر و مادری اجازه نمی‌داد که فرزندشان با آنها دوستی کند چون می‌ترسیدند و بزرگ این خانواده را از هر نظر منحرف می‌دانستند و این درست برخلاف تربیت شیرزاد و شهرزاد بود. آنان دو روستایی بودند که شهری‌ها فرزندانشان را تشویق و ترغیب می‌کردند با امثال فرزندان تبری دوست باشند و آنها را سرمشق قرار بدهند. شیرزاد در سر چهارراه چکنم حیران بود که بوی گند تریاک در فضا پخش شد. سه جوان لباس پوشیدند تا از این حصار پرگند به بیرون پرواز کنند. زنمو شهادت به خرج داد و سویچ پیکان را به آرام که تنها راننده جمع بود سپرد. شیرزاد از باشگاه و کشتیگیران پرهیز داشت. می دانست که سرشناس است و لو می رود و از بدشانسی اگر اسیر یک خبرنگار ورزشی بشود روز بعد عکس و سرگذشت او دهان به دهان می گردد. اما چاره ای نداشت. آرش جوان با این دنیا بیگانه بود و مغزش مثل ماهی دودی بود. دود اعتیاد پدر را داشت. برنامه سینما و شام بیرون به شب افتاد. آرام آنان را کنار باشگاهی پیاده کرد و دو ساعت بعد قرار بازگشت گذاشت. ورود به باشگاه پوریا کارت شناسایی می‌خواست. شیرزاد ناچار از کارت خود استفاده کرد. در راهی افتاده بود که دوست نداشت اما نمی‌خواست دل ظریف و حساس آرش بشکند. خودش جوان بود و دنیای ترد و شکننده جوانان را خوب می‌شناخت. هر دو بر صندلی نشستند. او در دل با شهرزاد گفتگو کرد که هرچه بافته است دارد پنبه می شود. اما قلبش به او گفت که این همان چیزی است که مقدر است و درست در جهت هدف اوست. روی ستوشک عده‌ای در وزنهای مختلف تمرین می کردند. علی شجاع قهرمان تهرانی یکی از آنان بود. در آن شب عجیب و باور نکردنی شیرزاد دوم شده بود و شجاع اول. اما همه می دانستند که بخت برگشتگی باعث این وارونگی شده بود. علی شجاع تمرین می کرد و شیرزاد احساس نمود بی اختیار اشک می ریزد. دلش برای کشتی و باشگاه و مربی تنگ شده بود. ناگهان شجاع در حالت خاک به شیرزاد خیره شد. شیرزاد صورت پنهان کرد، اما شجاع تمرین را به هم زد و سرپا شد و به طرف او شتابان حرکت کرد. شیرزاد دست آرش را گرفت و گفت: بلند شو در ریم، منو شناختن، عجله کن. آرش حیران بود. شیرزاد به طرف در خروجی شتاب گرفت. شجاع فریاد زد: شیرزاد، شیرزاد، جان مولا فرار نکن، کارت دارم. پاهای شیرزاد به زمین چسبید. این سوگندی بود که پهلوانان و قهرمانان ایرانی به آن اعتقاد داشتند و با یاد او و ذکر نام بلندش وارد مبارزه های ورزشی می شدند. شجاع به شیرزاد رسید و با خلوص بغلش کرد. از طرف دیگر حاج صمد سرابی مربی شجاع خودش را به آنان رساند. به به، خوش اومدی قهرمان، نورانی کردی. شیرزاد هم با او دست داد و رو بوسی کرد. چشمان و مژگانش مرطوب بود و او از شرم با پشت دست چند بار چشمها را خوش کرد. حاجی گفت: بیا بریم یه تنی گرم کن، خیلی وقت پارو توشک نذاشتی. شیرزاد با محبت دستی بر موهای خیس شجاع کشید و به رویش خندید. اشاره به آرش کرد و گفت: این جوون عاشقه، راه و بلد نبود، شما را نمیشناخت، آوردمش معرفی کنم. در همین حال که این کلمات را می گفت، در پس مغزش این فکر جریان داشت که اگر آرش پا در باشگاه بگذارد و از آن مزبله رهایی یابد، خودش نجات یک انسان است و برای شادی روح شهرزاد بهترین دعاست. حاجی گفت: قدمش روی چشم، می تونه از همین حالا شروع کنه. بچه ها اونور دارن نرمش می کنن، لباس یدکی هم فراوونه، مردش باشه علی یارشه. به آرش خندید. شیرزاد به پشت او زد و گفت: معطل نکن، برو، باید پسرمو تو روسفید کنی. شجاع دست جوان حیران را گرفت و گفت: خودت هم لخ شو. نه، گرفتارم، اگه اومدم تشویق آرش بود. من چطور بگم، مدتی کار واجبی دارم، بعدش خدمت میرسم. حاجی به شجاع اشاره کرد که با آرش برود. خودش بازوی شیرزاد را گرفت و به دنبال خود کشاند. عجله نکن، بریم یه چیزی بخوریم، یه گپی بزنیم، دیر پیدات کردم، آسون ولت نمی کنم. آرش می رفت و باز می گشت. شیرزاد برای او دست تکان داد. علی شجاع فریاد زد: الان میام شیرزاد، الان میام، خیلی کارت دارم، فرار نکن، دلخور می شما. شیرزاد با حاجی راهی شد. راه مفری نداشت و از حرف زدن خسته و فراری بود. اگرچه در ته دل خوشحال بود که آرش را با این دنیا آشنا کرده و راهش را هموار نموده است، اما خودش در تور سختی گرفتار شده بود. حاجی گفت: این رسم پهلوانی و لوتیگری نبود، بابا طاهر رو سر به زنگا ول کنی و گم بشی. شیرزاد لبخند زد. میدانست این مربی زحمتکش پر احساس و کم اطلاع است. هر چه بگوید و هر جور دفاع کند، نتیجهش هیچ است. جواب داد: خود استاد این نظر رو نداره، اون خوب منو میشناسه. ارادت من به اون مثل شاگرد به استاد نیست، مثل مرید به مراده. اون به من حق میده چون دل پاک و دست کریم و زبون صادقی داره. حاصل عمرش تو بودی، امیدش تو بودی. میدونی با قهرمانی تو چه سری تو سرا در می آورد، اسمش تا ثریا بالا می رفت. هر دو نشستند. حاجی دستور شیرکاکائو با کیک یزدی داد. شیرزاد می دانست حاجی و مربی خودش طاهر بابایی یا به قول حاجی بابا طاهر حق دارند. ساکت ماند و چشم به زمین دوخت. حاجی گفت: بیا سر تمرین خودتو به بچه ها برسون. چند تا جوون تو راهن، تا چشم به هم بذاری جای تو رو پر میکنن. درست علی خودمون خیلی رو فرم و تو یه چشم به هم زدن تو رو سر تا یکی میکنه، اما هنوز دیر نشده. من و بابا طاهر هنوز به تو امید داریم. شیرزاد حس کرد که حاجی او را تحریک میکند تا لخت شود و شاگردش را بیازماید تا بهترین ها اعزام شوند. حاجی، مشکل من آماده بودن شجاع نیست. درد من قهرمانی و طلا نیست. فکر و ذکر من حریف بلغار و طلایی روس و آمریکایی نیست. درد من... حاجی بین حرفش برید. ببین شیرزاد، فرض کنیم زبونم لال، مثال میزنم، خواهر تو توی یکی از خونه‌های بدنام پیدا کردی، میخوای خفش کنی، قاتل بشی، ها؟ حاجی، خواهر من مرده، به قتل رسیده. اگه با استاد صحبت کرده بودی، حالا میدونستی مشکل من عدالته، عدالت. روی تشک یه امتیاز حق‌خوری میشه، قهرمان افسردگی پیدا میکنه. کل هستی من دچار بی‌عدالتی شده، روح و نامم رو بی‌عدالتی از بین برده. من نیستم، مظلوم بی‌عدالتم. حاجی میخواست حرف بزند. شیرزاد دست روی دهان او گذاشت. بغضی که در وجودش میتاخت از چشمانش بارید. در همین موقع علی شجاع رسید. گرم کن پوشیده بود و کاغذ کوچکی به دست داشت. کجا؟ شیرزاد بشین. چی شده؟ متوجه اشاره حاجی صمد شد. دست شیرزاد را رها کرد و گفت به مولا کارت دارم. این آدرس منه. شماره تلفن خونه و مغازه بابام. فقط اشاره کن. کار شخصی باهات دارم. بهت احتیاج دارم. به مولا راست میگم. شیرزاد کاغذ را گرفت و کتف حاجی را بوسید که نشان بدهد چقدر خاکی و ارادتمند است و بعد به طرف در خروجی رفت. از خودش ناراحت بود. این روزها مثل دختر بچه های حساس و زودرنج اشک رهایش نمی کرد. هوای بیرون خنک بود. علی شجاع به دنبالش آمد. شیرزاد گفت حواست به پسرمون باشه. بهش بگو تمرین کنه، خودمون با ماشین میایم دنبالش. دیگه برو علی. به وقتش پیدا میشه و با هم تمرین میکنی. علی باز او را بغل کرد و در آغوش فشرد و در گوشش گفت شیرزاد، تو رو به خاطر خودت میخوام. به مولا راست میگم. با صفایی که میخوامت. همدیگر را بوسیدند و علی به باشگاه بازگشت. شیرزاد کمی قدم زد و سپس گوشه ای نشست. چنان تو هم رفته و افسرده بود که انگار معتادی از بیموادی بیخ دیوار زجر می کشد. چند تک بوق او را به خود آورد. آرام در پشت فرمان به او می خندید. زیاد سماغ میکیدی بی حال شدی. شیرزاد احساس آرامش کرد. راستی آرام مثل آب بر آتش دل او را آرام می کرد. کنارش نشست. آرش چی شد؟ برادرت کشتیگیر شده، داره نرمش رو تمرین می کنه. پس سینما بی سینما؟ همه چی به هم خورد؟ نه، سینما سر جاشه. برمیگردیم و با آرش میریم شام میخوریم. در راه، در سینما و در همه حال، آرام گوش ساکت و باهوش پیدا کرده بود و حرفهای تلمبار شده درونش را بیرون میریخت. خوب شد آرش رو بردی باشگاه. منم تشویقش میکنم. محله ما خیلی بده. پدرم از همه بدتر. مادرم پرخور و پرخواب و پرمصرفه. حال و حوصله حرف زدن نداره. اصلا اونقدر همیشه خدا دهنش پره وقت دیگه ای نداره. چه برسه آرش رو تربیت کنه. منم تو خطرم، اما سرم به شعر و کتاب گرمه و کار خونه وقت دوست بازی برام باقی نمیذاره. آرش بیکاره، بی بزرگتره، کنجکاو و فضوله. از بچگی با وافور بازی میکرده. ترسش ریخته، ممکنه مثل پدرم بشه. و دمی ساکت شد و چیزی میخورد و موضوع دیگری پیش میکشید. به نظرم شهرزاد زنده نیست. خوابای من ردخور نداره. تو خواب دیدم از جای پرنور و نردبون نورانی پایین اومد. لباس سفید تنش بود. دست منو گرفت و برد شمال. شایدم همون روستای تو. یه گل سفید و نورانی به من داد. گفت اسمشو بذار شهرزاد. این خواب تعبیرش آدم زنده نیست. به نظرم خودشو کشته و شما خبر ندارین. شایدم پرتش کردن توی باتلاقی یا دره‌ای. یه بار دیگه خوابشو دیدم، با تو بازی می‌کردم. دنبال هم کرده بودیم. شهرزاد اومد و دست تو رو گرفت و از من جدات کرد. باز از بالا اومد و بدون پر توی هوا پرواز میکرد. من فکر کردم تو رو میبره پیش خودش. اما بردت یه جایی مثل قلعه. یه خونه بود مثل قلعه. اونجا پر از کبوتر بود. خودش هم غیب شد. من شهرزاد رو نمیشناختم. تو رو هم ندیده بودم. اما اون با من دوسته. توی خوابم طوری ظاهر میشه انگار تو دنیا نیست. برای همین میگم به نظرم مرده. میدونم تو دنبال اون اومدی. امکان نداره پیداش کنی. شیرزاد گوش میکرد و چشم به پرده سینما داشت. فیلم راجع به یک روانی بود و روح درمانده. شیرزاد فکر کرد که آرام بیشتر از نویسنده و کارگردان درباره روح میداند. دخترک بدون آنکه بداند چقدر راست میگوید، چیزهایی میگفت که فقط برای شنونده‌ای مثل او معنی داشت. ظاهراً مادر بزرگ یک حس برتر داشت. آن را برای سنبه‌اش میراث گذاشته بود. آرام باز حرف زد. دلم از زندگیمون به هم میخوره. باور کن شهرزاد از من خوشبخت‌تر بود. منم دوست دارم زیر ماشین برم یا هوار سرم خراب بشه. شهرزاد 20 سال خوب زندگی کرد. من دلم میخواد توی روستایی مثل رستم‌آباد باشم. حداقل شمال ایران زندگی کنم. چی داریم اینجا؟ دود و دود و دود و دود. یه قفس وسط دود. مخصوصا دود سیگار که حالمو به هم میزنه. خوبه تو سیگاری نیستی. چون ورزشکاری دودی نشدی. برای این میگم کار خوبی کردی، آرشو توی راهی کشوندی که خودت امتحان کردی، دیدی خیلی خوبه. البته اگه فوتبالیست بودی بهتر بود، اما من عاشق چیزای خوبم. بهترین ساعت زندگیم قایق سواری با آقای شکوه بود. از یادم نمیره. تو خوبی، زندگیت خوبه، دوستات خوبن. برای این میگم شهرزاد 20 سال عالی زندگی کرد. من 19 ساله دارم زجر میکشم. فقط مرگ عمو باعث شد یه چند روزی با به دلم زندگی کنم. در خانه عمو شیرزاد را به خلوتگاه خود کشید و برای او درد دل کرد. عمو جان، افتخار میکنم یادگار برادرم اومده پیش من، اما شرمندم. دختر بزرگ دارم. مردم اینجا کمبین و دهن لقن. هم تو خوشگلی، هم آرام، آتیش و پنبه. اما ولت نمیکنم به عمون خدا. عموت نامرد نیست. میدونم تهرونیا به جوون مجرد اتاق نمیدن، مخصوصا یه غربتی مثل تو، سر حال و قبراق و تو دل برو. یه دوستی دارم، پیرمرده، دو تا پسر عرازل داره، زن جوون داره. به من خیلی بدهکاره. یه اتاق خالی داره، فردا اونجا رو برات فرش میکنم، تخت میذارم، یخچال پنفود میخرم، خلاصه آمادش میکنم تا راحت باشی. به دوستم یعنی پیرمرده بگو برادرزاده منی و برای کنکور اومدی تهران. صبح میری، شب برمیگردی. بهار و تابستون اونجا باش. تا پاییز و زمستون یا خر میمیره یا خرساب. تا چی پیش بیاد. عزت نفس شیرزاد به او حکم کرد که از جا بلند شود و از عمو فرار کند. اما به زمین چسبیده بود. یک نیروی قوی به او فشار می آورد که خودت تصمیم نگیر و خودت را در اختیار پیش آمد بگذار. همان گونه که یک قوطی کبریت در اختیار جریان آب رودخانه است. این مثال قوطی و رود معلوم نبود چرا و چگونه در ذهن و زبان او جا افتاده بود. از خلوتکده عمو بیرون آمد. می دانست تا فردا نزدیک ظهر عمو ندارد و باید منتظر به هوش آمدن بی زمان او باشد. در حیات کوچک خانه دور یک درخت توت صابونی و حوض پیش ساخته کمی قدم زد. آرام و آرش با هم بیرون آمدند و او را در میان گرفتند. آرش هیجان زده و خوشحال بود. یک دوست و حامی طلایی مثل علی شجاع پیدا کرده بود. هم حاجی و هم شجاع در جلسه اول چنان جوان را جذب خودشان و ورزش کرده بودند که او دلش می‌خواست این خانه ویران را رها کند و شب‌ها در باشگاه بخوابد. آرام با زیباترین لحن و پرناز از شیرزاد تشکر کرد. مادر دختر خود را فرا می‌خواند تا در کنار خود بخواباند و خیالش راحت باشد. پسر و دختر به سادگی او می‌خندیدند. هنوز سر رو بالش نذاشته، چنان می‌خوابه که دیو هفت‌سرم نمی‌تونه بیدارش کنه. شیرزاد از آرام خواهش کرد برود تا مادر شکنجه نشود. خودش از نوزادی مادر نداشت و در حسرت مادر سوخته بود و دلش نمی‌خواست مادری به اندازه پرکاهی از فرزندش آزار ببیند. سپس با آرش به اتاق او رفتند و چون هر دو خیلی خسته بودند، خیلی زود خواب آنها را رو بود. در حالی که آرام به حیاط آمده بود و قدم می زد و با در و دیوار و تک درخت توت صحبت می کرد.